بسم الله الرحمن الرحيم. خب من یه آیه مشهور دیگر رو به شما یادآوری کنم و بعد یه بعد دیگه ای از این مسئله رو سعی کنیم با هم دیگه بهش نگاه بکنیم. پس دیدیم تقوا اولا به گستره همه زندگیه و ثانیا همه زندگی ما رو تأمین میکنه و پر میکنه و به یک تعبیر تقوا میشه همون معنای زندگی. خب اما باز آیه ما در قرآن داریم که من بارها در گفتگوهام در خدمت شما به این آیه اشاره کردم، در سوره اعراف میفرماید ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یکی دیگه از ویژگی‌های تقوا اینه که اگر اهل سرزمین ایمان داشته باشند و تقوای خدا رو پیشه کنند، برکاتی ما برای اونها از زمین و آسمان باز می‌کنیم، برکات زمینی و آسمانی رو برای اونها باز می‌کنیم. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خیلی آیه عجیب. یعنی زندگی اجتماعی شما هم با تقوا تامین میشه، نه فقط معیشت مادیتون در زندگی اجتماعی، ارتباطات آسمانیتون هم در زندگی اجتماعی با تقوا تامین میشه. اگه اهل سرزمین ایمان و تقوا داشته باشن، شما میدونید برکات، من در یه جایی گفتم برکه کسی میدونید یعنی چی؟ لغتش توی سوره شعرا در این باره صحبت کردیم. برکه یعنی اون چیزی که باعث خوشبختی و خوشحالی شماست. برکه آب رو به این دلیل برکه میگن که در بیابان برکه آب مایه حیات تشنگانه. یعنی شما در بیابان گرفتار بشید، هیچ چیزی به اندازه برکه براتون مهم نیست، یه برکه آب. در همین دلیل به برکه آب میگن برکه، یعنی برکت داره. حالا وقتی میگه برکات من السماء والارض، یعنی هر چیزی که از زمین و آسمان شما برای خوشبختی و خوشحالیتون در زندگی نیاز دارید، اون قوم، ولو ان اهل القرى، اون مردم اون سرزمین بهش نیاز دارن، درشون تأمین خواهد شد فقط به واسطه ایمان و تقوا. همین، این هم یک بار. حالا اینجا اجازه بدید من باز چند آیه دیگه قرآن رو به شما یادآوری کنم تا ببینید که چقدر این موضوع جدیه و فقط یک آیه و دو آیه نیست. قرآن هم از قول نوح هم از قول بعضی انبیاء دیگه خطاب به مردمشون به صراحت صحبت میکنه، میگه وقتی اونا با مردمشون صحبت میکردن میگفتن آقا میخواید وضع زندگی مادیتون خوب بشه، تقوا داشته باشید، یا از اون طرف میخواید وضع زندگی مادیتون خوب بشه، استغفار بکنید. یعنی بگید خدایا بدیهای من رو، گناهان من رو، راحت بگم اون جاهایی از زندگیمو که تقوای تو رو ندارم. شما کجای زندگیتون باید استغفار کنید؟ شما کجا مرتکب گناه میشید؟ اونجایی که تقوا ندارید دیگه. یعنی خدا رو در نظر نمیگیرید و کاری انجام میدید، خدا رو در نظر نمیگیرید دنبال میل هوای نفستون یا لذت هاتون یا هر چیزی که هست میرید. استغفار بنابراین معنیش این استش که خدایا هر جا که من تقوای تو رو ندارم، اونجا رو در زندگی من درست کن. اونجا در زندگی شما درست بشه، نه فقط بهشت روزی شما خواهد شد، مشکلات مادی زندگی شما برطرف میشه. ببینید پیغمبران چجوری با مردمشون صحبت میکردن. واستغفروا ربکم، فکر میکنم این یا هود یا نوحه که داره این مطلب رو به مردمش میگه. واستغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید ربتونو، همانا که او غفار است. وقت بر اثر استغفار شما چه میشود؟ یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اون خداست که برای شما از آسمان آب فرو می فرستد، وضع معیشتی شما رو خوب می کند، به شما اموال می دهد، فرزندان می دهد، باغ ها می دهد، رودخانه ها می دهد، آب می دهد. خداست. بچه ها بذارید خیلی راحت با خودمون حرف بزنیم. خیلی راحت بذارید حرف بزنیم. این ننگاور است برای ما که اگر ما با خشکسالی مواجه شدیم و اگر نگران نزولات آسمانی در زندگیمون هستیم، ننگاور است که در دولتی که به نام دولت اسلام و جمهوری اسلامی در این روزگار حکومت میکنه، آخرین چیزی که به ذهن ما میاد استغفار است برای حل مشکل بی‌آبی. آیا من میخوام بگم برای حل مشکل بی‌آبی توجه به سدها، توجه به آبهای زیرزمینی، توجه به بارورسازی ابرا کار احمقانه ایه؟ من چنین حرفی زدم؟ تو اون مطلبی که در قسمت اول درسم گفتم، خواستم همین مسئله رو حل کرده باشم. ولی میخوام بگم ذهن ما کجا سیر میکنه که وقتی نگران نزولات آسمانی و خشکسالی و کم بودن باران و اینها هستیم، آخرین چیزی که به ذهنمون میاد، تازه اگر بیاد و نمیاد، این است که ما استغفار کم میکنیم. یا اینجور بگیم ما بیشتر از اینها باید به فکر استغفار باشیم. رابطه خودمون رو با خدا باید درست کنیم. این بحثی که دارم میکنم عجیب نیست، این حرف قرآنه. ببینید این انبیا هستن، حضرت نوح، حضرت هود که با مردمشون داره صحبت میکنه، میگه واستغفروا ربکم انه کان غفارا. اونی که بر شما از آسمان آب میفرستد، یرسل السماء علیکم مدرارا، اونی که اموال شما رو تأمین می کند، و یمدد کن به اموال، اونی که به شما فرزندان می دهد و بنین، اونی که باغهای شما رو آباد می کند، و یجعل لکم جنات، اونی که رودخانه های شما رو پر آب می کند، و یجعل لکم انهارا. خداست که این کارها رو با شما می کند. اگر این چیزها رو شما می خواهید به دست بیارید، راه اصلیش این است که استغفار بکنید. اون وقت اگر وظیفه خودتون رو بارورسازی ابرها دیدید، خیلی خوب بارور کنید. اگر وظیفه خودتون رو سدسازی دیدید، خیلی خوب سدسازی کنید. ولی این ننگ رو باید به کجا برد که وقتی ما نگران خشکسالی و بی‌آبی هستیم، به تنها عنصری که فکر نمی‌کنیم این استش که استغفار در میان ما وجود نداره. در حالی که پیغمبر اینو نمیگن. پیغمبرا در گفتگو با مردمشون بدون اینکه با سدسازی مخالف باشن، بدون اینکه من بارها گفتم، ببینید این عجیب، این واقعا عظمت عجیب قرآنه. نوح تمام قواعد طبیعی رو قبول داره، تمام قوانین مکانیک سیالات رو قبول داره. به همین دلیل نوح وقتی خدا بهش میگوید که طوفان خواهد آمد، خونه نمیسازه، کشتی میسازه. کشتی میسازه وقتی قراره که تمام این دشت رو آب بگیرد. نوح کشتی میسازد، واقعا هم کشتی میسازد. تعدادی کنده درخت نمیده که میگه یاران من روی این کنده درخت میشینن خدا نجاتشون میده، نه، کشتی میسازد. اما یه فرق میان نوح و پسر نوح و مردمی که حرف نوح رو نمیپذیرفتن وجود داشت، و اون این بود که نوح طوفان رو و اصولا همه دنیا رو امر خدا و جلوه خدا میدید. اما اونها طوفان رو فقط طوفان میدیدن و آب میدیدن و باد میدیدن. به همین دلیل وقتی نوح با پسرش گفتگو میکرد، اینا مطالبی که بارها خوندید دیگه، وقتی نوح با پسرش گفتگو میکرد، گفت لا عاصم الیوم من امر الله. طوفان رو گفت امر الله. اما پسرش چی گفت؟ گفت من میرم به پناهگاه، میرم بالای کوه، میرم بالای. این دقیقا ماجرا همینه. ما صد رو میفهمیم، دیگران هم صد رو میفهمن. این که چیز هنری نیست. ما بارورسازی ابر رو میفهمیم، دیگران هم میفهمن. اینم که خب خیلی خوب همه میفهمن. شما بگید به عنوان مسلمان فرق ما با دیگران چیه؟ به عنوان مؤمن فرق ما با دیگران چیه؟ شما وظیفتون رو عمل کنید، سطر رو بسازید و بدانید که کار اصلی شما استغفار است. اینطور بگم، سطر ساختن شما هم در واقع با تقوا باید باشد. اگر سطر میسازید و خدا رو در سطر سازی خودتون نمیبینید، نه تقوا ندارید. اما اگر سطر ساختید و ابر بارور کردید و خدا رو در این پروسه دارید میبینید، اون وقت یجعل لکم مخرجا و یرزقهم من حیث لا یحتسب. اون وقت صدتو که ساختید، خب دیگران هم ساختند، اما از این جایی که حسابش هم نمی کنید شما روزی خواهید داشت. فرق ما به عنوان مسلمان با کسانی که این ایمان دینی رو ندارن، شما بگید پس در چیه؟ در بقیه زندگیتون هم همینطور. اگر شما مشکلی در زندگی دارید، خیلی خوب، شما برای حل مشکلات زندگیتون اقدام میکنید، دیگران هم برای حل مشکلات زندگیشون اقدام میکنن، کارای خوبی هم هست، تا اینجاش که فرقی نمیکنید با بقیه. فرق شما در زندگی با بقیه در تقوای شماست. شما میدانید که این کاری که میکنید، این موجودی که دارید بهش تمسک میکنید، این نقشه‌ای که ریختید، این لیوانی که برمیدارید، این برنامه‌ای که می‌ریزید، این پروژه‌ای که اجرا میکنید، اینا همه مخلوقات و مربوبات خدا هستن و شما بر حسب وظیفتون دارید این کارو میکنید. چون خدا دستور داده این کارو میکنید، چون خدا گفته این مسیر زندگی، این کارو میکنید، چون خدا به شما عقل داده و فهمیدید که آب رو باید جوشون تا فلان بشه، این کارو میکنید. بنابراین زندگیتون با تقوای الهیه. دیگران همینجوری زندگی میکنن و تقوای الهی هم ندارن، یعنی اونها هم آب رو میجوشونن، اونها هم سد میسازن، اونها هم از این کارا میکنن، ولی خدا رو توش نمیبینن، این نگاه طولی ندارن. همونجوری که بارها گفتیم، شما اگر داشته باشید از سد و باربرسازی و اینا استفادتون خواهید کرد مثل بقیه، اما اون وقت شما یعلمکم الله، اتقوا الله یعلمکم الله، یجعل لکم مخرجا، یجعل لکم فرقانا. فرق شما اینه با بقیه. حالا من سوال میکنم، واقعا ما این فرق رو با بقیه داریم؟ وقتی گرفتار مشکلی میشیم، اگر ما مثل یونس وقتی آرزویی داریم نماز قفیله میخونیم، اگر مثل یونس که گرفتار دل نهنگ شد، اگر رفتیم گفتیم سبحانک انی کنت من الظالمین، وقتی تو دل نهنگ گرفتار شدید، اگر فهمیدید که من ظالمم، او منزه است و یه مشکلی در عبودیت من بوده، لا اله الا الله رو خوب نفهمیدم. ببینید این آیه یونسیه همین آیه که داریم میگفتیم. یونس میدانست که برای خروج از دل ماهی باید تقوای خودش رو بیشتر، باید توحید خودش رو قوی تر کنه. حالا آیا معنی توحید رو قوی تر کنه اینه که یونس غذا نخوره، دست دراز نکنه، شمع روشن نکنه؟ کی این حرف رو زده؟ کجای زندگی انبیا اینجور بوده؟ انبیا هم زندگی میکردن مثل بقیه، لباس میپوشیدن، غذا میخوردن، پس اون همه این قواعد رو قبول دارن، اما عمق نگاهشون جای دیگه. خداست که درختان شما رو بارور میکنه، خداست که رودخانه های شما رو پربار میکنه. آیا شما انقدر تقوا دارید که این حقیقت رو بدونید؟ در یه آیه دیگه قرآن همین مطلب رو به صراحت به ما میگه تا ما بفهمیم، و حتی از این بالاتر هم میگه. اون آیه گفتش که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. در سوره مائده میگه ولو انهم، میگه راجع به مسیحی‌ها و یهودیان بگم، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، میگه میدونید اگر تورات خودشونو درست عمل کنن، تقوای تورات خودشونو داشته باشن، تقوای انجیل خودشونو داشته باشن، تقوای اون چیزی که بهشون نازل شده رو داشته باشن، به نظر شما چه خواهد شد؟ یکی حدس بزنه بگه چه خواهد شد؟ بگید به سعادت خواهند رسید؟ نه، قرآن داره وعده عجیب تری میده. خوشبخت خواهند شد، مشکلاتشون برطرف خواهد شد. قرآن داره از این هم صریح‌تر حرف میزنه. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. از بالای سرشون و زیر پاشون خواهند خورد. اکلو، اکل خواهند کرد. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. از زیر پای خودشون و از بالای سرشون اکل خواهند کرد. مگه شما نمیخواید تو این دنیا بخورید، بخور بخور کنید؟ راهش تقواست، راهش اینه که حرمت انجیل خودتون رو نگه دارید. این حرف رو بیارید در زندگی شما مسلمون ها، شما قرآنتون رو جدی بگیرید. همین شما دستورات ائمه خودتون رو جدی بگیرید. همین واتقوا الله يعلمكم الله. شما اون کاری که میدونید باید بکنید بکنید، بقیهش رو خدا به شما یاد میده. شما زندگیتون رو تطبیق بدید به دین، دین زندگی شما رو تأمین میکنه، نه فقط سعادت اخرویتون رو، زندگی دنیاتون. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. خیلی این آیه زیباست وقتی با آیه قبلی مقایسه میشه. عیناً همونه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. از بالای سر و زیر پاشون خواهند خورد، خواهند خورد یعنی به دهانشون اکلوا، اکل خواهند کرد. یعنی میخواید خورد و خوراکتون خوب بشه، تقوا داشته باشید. بله، من یه جمله رو برای شما نقل کنم. اینو اخیراً جایی دیدم، توی یک از سایت‌ها دیدم و مطمئن نیستم حالا چقدر درست باشه، ولی به نظرم درستم هست. کسی نقل می‌کنه که میگه از آقای بهجت، از آقای بهجت. یک کسی آمد توش آقای بهجت، گفت من مشکلاتی دارم. فرمودن چه جور مشکلاتی؟ گفت وضعیت شغلیم خرابه، ازدواج نتونستم بکنم، خلاصه مشکلات اینجوری دارم، چه کار بکنم؟ ایشون گفتن که زیاد و از روی اعتقاد کامل بگویید استغفر الله و هیچ چیز شما را منصرف نکند غیر از ضروریات و واجبات تا کلیه ابتلاعات رفع شود. بعد از رفع آنها هم بگویید استغفر الله برای اینکه امثال اینها پیش نیاید. این جمله آخر ببینید، آقای بهجت میگه و اگر دیدید رفع نشد، بدانید که یا این ذکر استغفر الله را ادامه نداده اید یا اینکه با اعتقاد کامل نگفته اید. تموم شد. میگه طرف ترجمه نداره، میگه طرف گفت آقا مشکل شغلی دارم، مشکل ازدواج دارم، چیکار بکنم؟ آقای وحشت بهش گفت استغفر الله بگو، خیلی دقیق و عمیق و زیاد و دائم. اگه مشکل ازدواجت برطرف نشد، اگه مشکل شغلیت برطرف نشد، شک نکن که برطرف میشه. این حرف رو شما چجوری میفهمید؟ من که میگم این حرف حرف درستیه، برای اینکه با مبانی قرآن کاملا سازگاره، با همین بحثی که ما داریم میگیم کاملا سازگار. این یعنی همون تقوا. یعنی شما درست زندگی کنید، مشکلات مادی و معنویتون با هم برطرف میشه. خب خواهرانم برادرانم، این حرف من رو بذارید کنار اون مطلبی که اول این جلسه گفتم که تقوا وسعت همه زندگی ما. اون وقت ببینیم سبک زندگی ما چقدر سبک زندگی درستی. من جلسه بعد، این جلسه شاید فرصت نکنیم، شاید هم فرصت کنیم نمیدونم،
ولی از شما میخوام تا جلسه بعد یه تمرینی با خودتون بکنید. اگر قرار شد تقوا به وسعت زندگی ما باشد، اگر قرار است که تقوا به وسعت همه زندگی ما باشد، بنابراین ما میتونیم با یه تأمل ساده، با یه تأمل 24 ساعته در زندگی خودمون ریشه مشکلات خودمون در زندگی پیدا کنیم، ریشه همه مشکلاتمون در زندگی پیدا کنیم. ببینیم کجاهای زندگی به خدا توجه نمی کنیم. من الان دیگه حوصله ندارم، بعدن انشالله این بحث باز خواهم کرد دوباره، که ببینید به شما بگم که ببینید این نگاه به تقوا، این نگاه به استغفار چجوری آخرین سلولهای بنیادی سکولاریسم رو هم در اندیشه یک ملتی می‌سازه. ببینید این نگاه قرآن کجاست؟ این شوخی نیست، این آیات، این آیات آخرین آیات سوره تا میگه رزق می‌خواید تقوا. حالا تقوا و یه چیز دیگه که حالا من بعداً بهش خواهم پرداخت، چیز عجیبی هم نیست، نماز. و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة للتقوى. گو بابا جان شما دنبال رزق قرار نیست برید، رزق خدا میده، شما به نماز بپرداز. آیا معنی حرف چی؟ معنی حرف اینه که پیامبر کشاورزی نکنه، فقط نماز بخونه دیگه؟ شما این مطلب رو میفهمید بارها بهش پرداختی، ولی این آیه رو شوخی نگیرید، اونم در انتهای سوره طه. این اهل سکولاریسم در این سوره طه ما اینقدر درباره صحبت کردیم، اهل سکولاریسمی که فتنه صامدی رو در زمان موسی به وجود آوردن، اهل سکولاریسمی که همین امروز بزرگترین دردسر روزگار ما هستن، حتی در داخل زندگی خود ما ایرانی های تحت حکومت جمهوری اسلامی، اهل سکولاریسم میگن مسائل دینی و از مسائل دنیوی جدا کن. اما قرآن به شما چی میگه؟ آقای بهجت چی از قرآن فهمیده؟ روایات به شما چی میگه؟ یعنی چی مسائل دنیایی از مسائل دینی جدا کنم؟ یعنی چی؟ آیات دارن به صراحت میگن که اگر میخواهید از بالا و پایین بخوری، یعنی نوش جان کنی، بخور بخورت خوب بشه، باید به دین توجه کنید. این تفاوت ماست. حالا ببینید اونهایی که اندیشه‌های سکولاریستی دارن کجا هستن در این بحر تفکر، ما باید کجا باشیم در این بحر تفکر؟ اینا اصلا مسائل شوخی نیست. یه بار دیگه همه به خودمون نگاه بکنیم، هممون مشکلاتی داریم، هممون آرزوهایی داریم. یه بار از خودمون بپرسیم برای حل مشکلاتمون و برای رسیدن به آرزوهامون قراره چیکار بکنیم. بعد ببینیم اگر این پاسخ که خب بله من مشکلاتی دارم، مثلا پولم کمه، مثلا ماشین ندارم، مثلا ازدواجم اینجوریه، مثلا فرزندانم این چنینند، هرچی بعد ببینیم چی به ذهنمون میاد که یک راه حلش این استش که من باید تقوامو در زندگی بیشتر کنم، من باید توحیدمو قوی‌تر کنم تا این مشکلاتم برطرف بشه. ببینیم اصلا این پاسخ به ذهنمون میاد نمیاد؟ خیلی وقتا نمیاد، یعنی تقوا نداره. حالا من یا این جلسه یا جلسه بعد یک نمونه های آشکار و بسیار بسیار روزمره از تقوا رو در زندگی خودمون به شما یادآوری میکنم که ببینید ما تا کجا گاهی داریم اشتباه میکنیم و بعد نمیفهمیم مشکل از کجاست، نمیفهمیم بدبختیمون بابت چیه، داریم اشتباه میکنیم و بعد سرمون رو به این ور اون ور میکوبیم برای اینکه مشکلاتمون رو بدتر، در حالی که مشکل جای دیگه است، راه حلش هم بسیار گاهی اوقات در دسترس تر از این سرکوبیدن هایی که ما در زندگیمون انجام بسیار در دسترس است. انشاءالله من به این نمونه ها خواهم پرداخت و به شما خواهم گفت که دنیای مجازی با همه خوبی ها و بدی هاش چه بلایی به سر ما داره. به شما خواهم گفت که صنعت و تکنولوژی و رسانه چه بلایی به سر ما دارن میارن، فقط به خاطر اینکه سبکی از زندگی رو برای ما محقق میکنن که توش تقوا دائما داره کمرنگتر میشه، دائما داره پس داده میشه. بعد ما هی دور هم نشستیم فکر میکنیم مشکلاتمون رو باید با چه میدونم با زیاد کردن مشاورانی که مثلا مشاوره بدن به خانواده ها، یا با چه میدونم با اینجور حرفا مشکلاتمون رو حل کنیم. مشاوره هم خوبه، واکسیناسیون هم خوبه، سد سازی هم خوبه، ولی همه اینا موقعی میتونه مفید باشه و موقعی میتونه ما رو به دنیا و آخرت برسونه که تقوا توش دیده. و حالا شما میفهمید تقوا توش دیده بشه یعنی چی. بذارید من اون بحث رو بگذارم برای چند دقیقه بعد یا برای جلسه بعد. یه کمی درباره تقوا یه روایتی برای شما بخونم که خیلی خوانده است. این روایت یه روایتی بسیار مشهور، چون بسیار مشهوره من دیگه عربیشو نمیخونم، فقط خلاصه ای از روایت رو به شما یاد آورم. یه کسی بود به نام عنوان بصری، اسمش عنوان بود یا عنوان یا عنوان بصری. این عنوان بصری ظاهراً کسی بود که ادعاش میشد دنبال این بود که به مراتب و مقاماتی برسه، و برای اینکه به این مراتب و مقامات برسه یک راه دوری رو طی کرد تا به خدمت امام صادق علیه السلام برسه. خوب دقت کن، بعد از طی سفر از بصره آمد مدینه خدمت امام صادق که رهنمود بگیره از ایشون که من چی کار برم بکنم. خیلی حدیث معروفه، معروف به حدیث عنوان بصره. آمد از بصره تا مدینه آمد خدمت امام صادق، رفت در منزل ایشون، حضرت راهش نداد، راهش نداد، گفت آقا وقت نمیدیم. حالا نگاه کن، مدتها امام صادق معطلش کرد، هی میرفت هی میومد میگفتن آقا گفتن وقت نمیدن وقت نمیدن وقت نمیدن، تا بالاخره یه روز امام راهش داد و او سوالایی از امام پرسید. حدیث مفصلی روایت میکنه از امام که خیلی هم مشهور شده، معروف شده به حدیث عنوان بصری. تو این حدیثه که امام صادق به عنوان بصری اینو میگه که آقای عنوان بصری، علم به تعلیم و خواندن نیست، علم نوریه که خدا در دل اون کسی که بخواد قرار. انگار امام میخواسته به عنوان بصری بفهمونه که تو همین نکته ایش مونه، تو دنبال تقوا هستی اما بدون تقوا. اینم نکته ای. تو دنبال مراتب دینی هستی اما بدون اینکه به خود دین توجه بکنی. فکر کردی من بخونم، من نماز بخونم، من روزه بگیرم، من این کارو بکنم، من دانش داشته باشم به جایی میرسم. این یعنی به دنبال دانش رفتن بدون تقوا. گرفتید مطلب رو؟ آدم به دنبال تقوا هم که میره باید با تقوا بره، با همون مرتبه ای از تقوا که داره. یعنی حرف اول، شرط اول، قدم آن است که همه چی از خدا بدونی. بعد امام توضیح میدن، میگن آقای عنوان بصری اگر طالب علمی، اگه میخوای بفهمی به علم برسی، در درون نفس خودت حقیقت بندگی رو بطلب. فکر نکن من کسی هم که باید به علم برسم. تنها چیزی که میتونی فکر کنی اینه که من یک بنده خدا هستم، باید بندگی کنم خدا. بعد گفت راه کار دومی که برای علم باید بکنی اینه که عمل بکنی، یعنی علم رو برای تفاخر، برای چه میدونم مجادله، برای گفتن این که من عالمم، دانشمندم، مدرک دارم، چه میدونم استادم، دکترم، مهندسم، برای این حرفا نباید علمو به دست بیاری. علمو باید به دست بیاری برای زندگیت، برای عمل. یعنی شما چجور وقتی بچه ای عمل میکنی، زندگی میکنی، تمام زندگیت علمم، علمم این زندگیته. اگه علم و دنبال این هستی که باش تفاخر کنی، مدرک به دست بیاری، عنوان به دست بیاری، این علم نیست. علم رو باید بخوای برای زندگیت. یعنی میخوای چجوری زندگی کنم؟ راه درست زندگی چیه؟ این دنبال این که باشی و بندگی، بفهمی بنده بودن یعنی چی؟ خدا اون نور علم رو در دل تو قرار میده و تو عالم میشی.